بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 42، اذا عمل فی مقام تقیه. مرحوم سید می فرماد اگر شخصی در مقام تقیه برخلاف اون عمل کسی، برخلاف عقیده کسی عمل کنه که یتقی منه، بر اون شخصی که ازش تقیه میکنه برخلاف مذهب او عمل کنه، ولیکن تقیه حاصل بشه، آیا در این صورت درست این عملش یا درست نیست؟ خب میفرمان که محل اشکاله. مثالش مثل این که ما در کنار یه مخالفی میخواییم وضو بگیریم، اون مذهبش اینه که باید مسح بر خف کرد نه غسل رجلین، و ما در کنار او به جایی که مسح بر خف کنیم غسل رجلین حاب میکنیم، با این عمل تقیه حاصل میشه، چون او از روی غسل متوجه میشه که این شخص هم از اهل سنته، بلکه در مذهب فقهی با او متفاوته، اما در مذهب اعتقادی هم عقیده با اوست، چون فقط متوجه میشه که در مذهب فقهیش با او اختلاف داره، اما در مذهب اعتقادیش و در اعتقاداتش مثل او هستش. آیا این وضوع درسته یا درست نیست؟ این رو اشکال میفرمایم. مسئله 42، اذا عمل فی مقام تقیه به خلاف مذهب من یتقی، بر خلاف مذهب اون کسی که از او تقیه میکنه عمل کنه، ففی صحت وضوئهی اشکالون، این وضوع درسته یا درست نیست؟ میفرماید اشکالون. و امکانت تقییت و ترتفع و به، اگرچه تقییه با این عمل مرتفع میشه، چون اون منیت تقیی فکر میکنه این هم در اعتقاد با او موافقه. کما اذا کان مذهبه، کما این که مذهب این منیت تقیی چیه؟ وجوب المسح علی الحائل دون قسل رجله، فقسل هما، اون دوتا پاشو بشوره. او بلعکس مذهب من یتقی قسل رجلینه، این به جای قسل رجلین مسح بر خف بکنه. خب او وقتی که مسح بر خف کرد فکر میکنه اینم در عقیده با اون مساویه، اگرچه متوجه میشه در مذهب فقهی با او چیه؟ تفاوت داره، اما در اعتقاداتش اون هم در اعتقاد با او مساویه، یکیه.
یه دو تا مسئله قبل فهمیدیم که اگر بتونیم با قصد تغییر رو رفعش کنیم متعین است که قصد انجام.
خب حالا تازه وارد میشیم کم کم در مسئله. دقت کنید، بریم سراغ یه فرعش که مورد توافقه. تو اون مثال دقت کنیم، مذهب من یتقی کیه؟ کسیست که میگه مسح بر حائل لازمه، اما این مسح بر حائل نکرد، غسل رجلین انجام داد، آیا این وضوع درسته یا درست نیست؟ پس مذهب او عبارت از مسح بر حائله، و جناب این مؤمن به جای مسح بر حائل قصد انجام داد، و اون شخص من یتقی معتقد میشه که این هم در اعتقادات با او یکسانه، آیا این وضوع صحیحه یا باطله؟ مرحوم سید از کسانی است که در مسئله توقف کرده. خب وجه توقف سید چیه؟ وجه اشکالش چیه؟ ما میدونیم که در وضوع مذهب مختار ما چیه؟ و اون عبارت از مسح القدمین و مسح الرجلینه. ما در حال اختیار نمیتوانیم وضو بگیریم و مسح بر حائل کنیم، این وضو باطله. ما در حال اختیار نمیتونیم غسل رجلین کنیم، این وضو باطله. چرا؟ چون در اتفاق ما اون جزء اخیر وضو چیه؟ مسح علی القدمین، مسح علی الرجلین، این جزء وضوئه. خب بنابراین این در حال اختیار نمیتونه چه این وضوئی رو بگیره، مسح بر حائل کنه یا غسل رجلین کنه. اما الان به خاطر ضرورت تقیه غسل رجلین کرده. خب حالا که غسل رجلین کرده، ما از روایات استفاده کردیم که انسان در موضع تقیه میتونه وضوء اضطراری بگیره، یعنی وضوئی بگیره که در حال اختیار باطله. مشکل این وضوء چیه؟ مشکل این وضوء اینه که ادله تقیه اینقدر اطلاق نداره. نهایتش اینه که وضوئی که ضروری میگیریم وضوء اضطراری، وضوئی است که موافق با مذهب من یتقیه. اما لازم نیستش که وضوء اختیاری بگیریم، اما باید وضوئی رو بگیریم که با مذهب من یتقی یکی باشه. و فرض اینه که این با مذهب من یتقی چیه؟ دوتاست. در مذهب او وظیفه مسح بر حائله و ما چیکار کردیم؟ غسل رجله رو انجام دادیم. این نکته اشکال چی؟ این اشکال درست نیست. چرا؟ چون به جهت این که مستفاده از ادله تقیه اینه که ما میتوانیم وضوعی تقیهی بگیریم. فقط برای چی؟ برای اخفاء اون مذهب که مذهب اثناعشری مذهب شیعه است. دیگه از روایات تقیه این استفاده نمیشه که باید وضوعی هم که میگیریم مشابه وضوع من یتقیه باشه. بله، ما باید یه وضوعی بگیریم که این وضوع در نزد اهل سنت فل جمله صحیحه. بله، تغییر رفت بشه کافیه. متفاهم اینه که کاری کنیم که تغییر رفت بشه، یعنی کاری کنیم که اون خطر، اون خوف ضرر چیه از بین بره. نه، اینم که هستش در فقه به خاطر مذهب کلامیه. خب اونا مشکل نداره. این تقیه فقط به خاطر چیه؟ اخفاء اعتقاد، نه اخفاء مذهب فقهی. اصلا کلا تقیه اخفاء اعتقاد، نه اخفاء فقه. ظاهر سمین مناسبت و موضوع سمینه. برای اخفاء اعتقاد، نه اعتقاد اخفاء اون مذهب فقهیه. این فهم عرفی ساها، یعنی باید یه کاری کنیم که او فکر کنه ما هم در اعتقاد همون اعتقاد رو داریم. بله، منطقه اونه کسی بگه که این روایت اطلاق نداره. گفتیم نه، اطلاق داره. اونایی که اشکال میکردن گفتن اطلاقی نداره. ما فقط باید اخفاء اعتقاد بکنیم. فرض اینه که اخفاء اعتقاد اینه که ما عملی را انجام دادیم که بر طبق یکی از مذاهب فقهیشون درسته. این نکته هستش. پس بنابراین اگر او معتقد فقهی هم که وظیفه مسح بر حائله و این غسل انجام داد، این وضو درست اشکالی نیست. خب حالا که این مسئله روشن شد، بریم سر اصل اون مطلبی که سابقا داشتیم. گفتیم اگر در مقام تقیه این میتونست دو تا کار انجام بده، یکی مسح بر حائل، یکی غسل رجلین. گفتیم باید غسل رجلین رو مقدم بداره. یکی نمیتونه بره سراغ چی؟ مسح بر خائل یا مسح بر خوف. چرا؟ چون گفتیم عرفیان قصد رجلین میسور چیه؟ میسور مسح رجلینه، اما مسح بر خوف میسور نیست. ما قاعده میسور رو فی الجمله در صلات و وضو قبول کردیم. پس بنابراین این شخص که در مقام تقیه میتونه هم قصد رجلین کنه هم مسح علی خوف بکنه، باید اختیار کنه چی ره؟ قصد رجلین ره در مقابل مسح علی حائل. پس نه تنها وضوعش درسته که هیچ وضوعش چیه؟ متعین هم هست که باید قصد رجلین کنه. خدمتتون عرض کنم این میسور از وضوع هستش. حالا اگر عکس این مسئله باشه اون روشن‌تره. مذهب من یتقی قصد رجلینه، این بخواد مذهب حائل بکنه. تقیه صورت گرفته با مذهب حائل، منتها همون اشکال قبلی ما هست که اگر مخیر باشه بین مصر بر حائل یا قصد رجلین، باید قصد چکار کنه؟ بر مصر مقدم بداره. لذا وظیفش اینه که قصد رجلین کنه، چه در مثال اول که مذهب من یتقی مصر علی حائله، چه در مثال دوم که مذهب من یتقی قصد رجلینه. این باید قصد رجلین رو اختیار کنه. این فرع اول در مسئله 42. بعد مرحوم سید یه فرع دیگری رو مطرح میکنه. میگه اگر این شخص وقتی رسید به پاهاش نه مسح بر حائل رو انجام داد نه قصد رجلین رو انجام داد. چرا؟ چون قرضش اینه که مذهبش اخفا کنه. این وقتی که مسح بر خوف نکرد و قصد رجلینم نکرد، او متوجه میشه که این هم اعتقادش چیه؟ از مخالفینه. چون اگر از مؤمنین بود، از شیعیان بود، این مسح بر رجل میکرد، پس این شیعه نیستش، این هم از مخالفینه. ولیکن مسئله فقهیش یه اشتباهه. یا اینکه نه، این وقتی که مسح بر رجلین مسح بر حائل نکرد و قصد رجلین هم نکرد، متوجه نمیشه که این مؤمنه، چون غرض اینه که میخواد اخفاء ایمان کنه، اخفاء مذهب کنه. خب وقتی هیچ کار نکنه اونم متوجه نمیشه. آرش کاری نکنه، یعنی به جای رختی رسید به پا باره ول کنه. خب وقتی که پاش مسح نکرد بر رجلین مسح نکرد، اون متوجه نمیشه که این شیعه هستش. ها؟ حالا هرچی باشه، اینی که مهمه، این متوجه نمیشه که این شیعه هستش، چون غرض از تقیه میخواد اخفاء مذهب کنه، یعنی تشیعش رو مخفی کنه، نه اینکه اعلام بکنه من سنیم. ولی اون نفهمه که این سنی هم هستش یا نیست، چون وقتی به رجلین رسید رجلین رو رها کرد، هیچ یکی از سه کار رو نکرد، نه مسح بر بشره کرد، نه مسح بر حائل کرد، نه قصد رجلین کرد. سرنان این وضوش باطله، با اینکه تقیه صورت گرفت، چون غرض از تقیه اخفاء تشیع، اخفاء مذهب، مذهبش مخفی مون، اما وضوعش از سر میفرماد باطله. کما انه لو ترک المسح والقصل بالمره، یعنی مسح بر حائل و مسح بر بشره، قصل یعنی قصل و رجلین، بالمره یبطل وضوعه و ان ارتفعت تقیته بهی ایزن، اگرچه تقیه به این مرتفع شد، چون بالاخره غرض از تقیه اخفاء تشیع بود، اخفاء مذهب بود، اخفاء مذهب صورت گرفت، اون نفهمید که این شیعه هستش. خب چرا وضوش باطله؟ خوب دقت کنیم، این فرمایش سید درست هم هست، این وضو باطله. چرا باطله؟ این دقت بشه. گفتیم صحت و بطلان یک امر انتزاعیه، اگر اون مأمور به بر عمل منطبق بشه صحت رو انتزاع میکنیم، اگر اون مأمور به بر عمل منطبق نشه بطلان رو انتزاع میکنیم. در ما نحنفی اون مأمور به بر این عمل منطبق نیست، چون ما دو تا مأمور به داریم، یکی اختیاری یکی اضطراری. این وضوعی که گرفته نه مصداق مأمور به اختیاری است که درش قسل و مسح علی البشر است، نه مصداق مأمور به چیه؟ اضطراری است که مسح علی الحائل یا قسل و رجلینه. این که میگیم بطلانه، چون اصلا مراد ما از صحت و بطلان همین معناست. چه معناست؟ معناش اینه که این عملی که اتیان شده اگر مصداق مأمور به باشه میگیم این عمل صحیحه، اگر مصداق نباشه میگیم این عمل باطله. خب این عمل که اصلا مصداق مأمور به نیست، نه مأمور به اختیاری چون درش مسئله البشره نیست، نه مأمور به اضطراری چون درش مسل و قصلی در کار نیست، مسئله الحائل نیست، قصل قدمه نیست. از روایات استفاده میکنیم که ما در حال اضطرار موظفیم و مکلفیم به یک وضوع اضطراری. خب معلومه که در ما نحن فی این عمل نه مصداق مأمور به اختیاری است و نه مصداق مأمور به اضطراری است. بطلان یعنی عدم مصداقیت، صحت یعنی مصداقیت. پس این عمل چیه؟ باطله.
ولی تقیه باش رفت؟
بله. خب تقیه مثل این اونه که انسان اصلا رجوع نگیره، نماز نخونه. خب منوش از اون نمیفهمه ما وقتی که رسیدیم جلو یک مخالف نماز نمیخونیم، و اگه نماز نخوندیم تقیه حفظ شده، رعایت شده. چرا؟ چون مذهب و تشیع رو اخفا کردیم از نماز نخوندن و وضو نگرفتن، اون نمیفهمه که ما بالاخره شیعه هستیم. اما معناش اینه که تکلیف ساقط شده از ما.
استفاده از ادله تکلیفی نیستش که یک کاری بکنی که
نه، اون عمل اضطراری یعنی مأمور به تبدیل میشه به یک مأمور به اضطراری، نه اینکه عملی هم نکنیم. اگر خب معلومه اگر ما ترک نماز بکنیم یا ترک وضو بکنیم اون نمیفهم مذهب ما ره.
ترک وضو نکرده، ترک نصف و قصد کرده.
خب بله، ترک اون مأمور رو بهیر کرده که چیه؟ در حال اضطرار مکلف به اوست، اون رو اتیان نکرده. درست، اتیان نکرده یعنی چی؟ یعنی اون مأمور به اضطراری این عمل مصداقش نیست، این عمل مصداقش نیست. یعنی چی؟ یعنی باطله. بله. خدمتتون عرض کنم که در اینجا تنظیر کرده برای رفع فقط تقیه، اما در اون مثال قبلی گفت توقف کرد، در اینجا فتوا داد به بطلان، فقط در رفع تقیه مثالش بود. خب این مسئله 42. مسئله 43، وضو عبارت از قسلتان و مسحتان، قسل ید الایمن و قسل ید یسرا. خدمت شما از کنم ید یمنا و ید یسرا رو باید بشوریم. خب میدونیم که در باب وضو مرتبه اول شستنش واجبه، مرتبه دوم شستنش مستحبه، مرتبه سوم بدعت و حرامه. خب حالا که اینطوره، این مرتبه اول و مرتبه دوم و مرتبه سوم کی محقق میشه؟ دفعه اول و دوم و سوم کی محقق میشه؟ سید می فرماید مهم نیته. شما اگر 10 بار مش آب کنیم بریزیم رو دستتون به نیت قسله اولا، تمام این 10 تا سر داخل در همون قسله اولاه. پس اینکه این دفعه اوله یا دفعه دومه یا دفعه سومه، این تابع اون نیت شماست. پس اگر 10 بار ما آب بریزیم روی دستمون به نیت قسله اولا، تمام اینها میشه قسله اولا. هنوز قسله ثانیه محقق نشده. بله؟ حالا انشاءالله میگیم. سید متعرض نشده. مسئله 43، یجوز فی کل من القسلات، یعنی قسلات وضوئیه، ان یصب علی العضو 10 غرفات یا ان یصب علی العضو 10 غرفات. ما 10 تا مش آب بریزیم به قصد قسلت واحده، به قصد یک قسله. فالمنات فی تعدد القسل المستحب و ثانیه الحرام و ثالثه. اولش هم ذکر نکرده، الواجب و اوله، المستحب و ثانیه و الحرام و ثالثه. لیس تعدد السب فالمنات، لیس تعدد السب بل تعدد القسل مع القسل. معیار اینه که شما چه نیت بکنی. اگر قسله اولا رو نیت بکنید، تمام آبایی که می‌ریزین قسله اولاست. وقتی که ریختیم تمام آبها میشه قسله ثانیه. این فرمایش مرحوم سیده. ببینیم این فرمایش چگونه هستش و وجهش چیه. دقت کنید، ما یه قسل داریم. قسل به معنای شستنه. شستنه گاهی وقتا گفتن عبارت از جریان الماء علی الشیء، گاهی وقتا تعریف کردن احاطت الماء علی الشیء. علی حال خیلی این تعریف ها مهم نیست. قصر و شستن یک معنای مرکوز معلومه در اذهان ما داره. قصر از عناوین قصدی نیست. یعنی شما اگر در عالم خواب دستاتون رو بکنید تو آب و در بیارید، میگن قصر یده فالنوم. لذا خود قصر چیه؟ لازم نیست حتی فعل زیشعور باشه. اگر با ما مثلا باران بر این مکانی بباره، میگیم قسله ماء المطر یا قسله به ماء المطر، با آب باران شسته شد. قسل از عناوین قصدی نیست. لذا در خدمت شما عرض کنم که باب تطهیر از نجاست خبثی که قصد متحرشه، همین که قصد محقق شد طهارت حاصل میشه، ولو در این قصد فعل طبیعت باشه. یعنی اگر باد یک شیء متنجسی داخل آب انداخت، قصد محقق میشه و پاک میشه. اگر باران بر شیء متنجسی ببارد که قصد محقق بشه، چیه؟ اون شیء پاک میشه، با اینکه هیچ اراده شخصی خاصی هم در دخالت نداشت. کلن در تطهیر در متنجسات این قصد لازمه. پس قصد خودش از عناوین قصدیه نیست، یه عنوان طبیعی و تکوینیست. یک فعله که میتونه فعل انسان باشه، فعل یک حیوان باشه، یا فعل یک طبیعت باشه، فرقی نمی کنه. کلن قصد از عناوین قصدیه نیست. خب بریم سراغ وضو. وضو مرکب از دو جزئه، یک بخشش غسله و یک بخشش مسحه. نسبت به یدین غسل لازمه، نسبت به رأس و قدمین مسح لازمه. آیا این غسل وضوعی هم غسلیه که درش غسل معتبر نیست؟ چرا غسل معتبره؟ چرا معتبره؟ در اصول گفته شده که هر عمل تعبدی متقوم به دو غسل، یکی غسل عنوان، یکی غسل قربت. مثلا وقتی میگیم نماز از تعبدیاته، وضو از تعبدیاته، غسل از تعبدیاته، طواف از تعبدیاته، کلن هر تعبدی یعنی عملی که متقوم به دو تا غسل، یکی غسل عنوان، یکی غسل قربت. مثلا وقتی میگیم طواف تعبدیه، یعنی شخص باید قصد طواف داشته باشه و این که در طوافش هم قصد قربت داشته باشه. وقتی میگیم قصد از تعبدیاته، یعنی شخص باید قصد عنوان قصد قصد کنه و در این قصد قربت هم داشته باشه. این در همه تعبدیاته که متقوم به دو قصد، یکی قصد عنوان، یکی قصد تقرب، قصد قربت. خب پس من اگر بعد از شستن صورتم این دستم رو کاملا بشورم اما به نیت وضو نشورم، اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست، اما این هنوز دستم وضو داده نشده، چرا؟ چون قصد وضو نکرده بودم. یعنی دستم رو به قصد وضو نشسته بودم، بلکه همینطور خوب اول میشورم تا چرکش کثیفیش برطرف بشه. هیچ اشکالی نداره، شما هر عضوی رو در وضو قبل از اینکه قصد کنید یا مسح کنید میتونید کاملا شستشو بدید. پس دستم رو کاملا شستم، این هنوز وضو نیست. وضو از عناوین تعبدیه است، هم درش قصد عنوان معتبره، هم درش چیه؟ قصد تقرب معتبره، قصد قربت معتبره. پس این وقتی آب میریزم رو دستم، کی این قصد وضوعی حساب میشه؟ که قصد وضو داشته باشم، قصد وضوعی بکنم تا اون وضوع حساب بشه. خب حالا وقتی که آب میریزن دقت کنید، این دو صورت داره. یه دفعه با ریختن آب اصلا قصد وضوع ندارم، کاملا آب میریزن، بعد به قصد وضوع شروع میکنم به چیه؟ دست کشیدن. اون آبایی که ریختم وضوع حساب نمیشه ولو کل عضوم احاطه کرده باشه. وضو کی محقق میشه؟ که به قصد وضو دست میکشم. اگر آبم بریزم به قصد وضو همینطوره، به هر مقداری که آب برسه اونجا قصد وضوعی محقق میشه. من اگر آب ریختم روی دستم و قصدم این بود که وضو بدم تا مچ دستم ره، چون میخواستم که دستم ره بعد وضو بدم، یعنی از مچ به پایین ره، همه این آبهایی که نمیریزم به قصد قصد تا مچ، همه این آبها ولو به کفم جریان پیدا میکنه، اما هنوز یه قصد محقق نشده. مثل کسی که به نیت سر و گردن میره زیر دوش، وقتی به نیت سر و گردن شما میرین زیر دوش، این آب تمام بدن رو فرا میگیره. وقتی که فرا گرفت اما تمام بدن قصد داده نشده، فقط و فقط سر و گردن شما قصد داده شده، اما بدنتون هنوز قصد داده نشده. اگرچه اون آبی رو که به سر ریختیم تمام بدن رو چکار کرد؟ فرا گرفت. چون از عناوین قصدیه است. خب تا اینجا روشنه. خب من وقتی آب میزم روی دست به نیت چی؟ غسل وضوعی، اما غسل کل عضو. ای آب میریزم، تا آب همه عضو رو فرا نگیره هنوز غسل اول اصلا محقق نشده، اما لحظه ای که تمام عضو رو آب فرا نمیگیره اون غسل اول محقق شد. دقت میکنید اون آبهایی رو که بعد میریزم به عنوان غسل وضوعی غسل اولا، او دیگه اثر نداره، این داخل میشه در غسل ثانیه. چرا اثر نداره؟ خوب دقت کنید، چون غسل اولا و ثانیه و ثالثه از عناوین غسلی نیست. همین که شما آب ریختین به نیت وضوع و این آب تمام عضو رو فرا گرفت، غسل اولا محقق شد. دقت کردیم، غسل اولا محقق شد. هی دوباره آب بریزیم به نیت غسل وضوعی برای غسل اولا، این اثری نداره. غسل اولایی که غسل میکنیم این میشه غسل ثانیه. این غسل شما غسل ثانیه است تا کی؟ تا وقتی که آب تمام عضو رو فرا بگیره. پس بنابراین در غسل اولا و در غسل ثانیه این عنوان اولا و ثانیه از عناوین غسلی نیست، اون از امور واقعی و تکوینیه. کی غسل اولا محقق میشه؟ که تمام عضو رو آب فرا بگیره. کی غسل ثانیه محقق میشه؟ که بعد از این که آب تمام عضو رو فرا گرفت اون آب دوباره ای که میریزید میشه غسل ثانیه، تا مادامی که این آب تمام رو فرا بگیره. دقت کردی؟ وقتی که آب تمام رو فرا گرفت این میشه غسل ثانیه. اما میریم سراغ غسل ثالثه. تا آب تمام عضو رو فرا نگیره غسل ثالثه محقق نمیشه. وقتی که آب تمام این فرا گرفت اون میشه غسل ثالثه. منتها این غسل ثالثه دقت کنیم، این غسل ثالثه حرمتش حرمت تشریعی است، نه حرمت چی؟ حرمت ذاتی، از باب حرمت تشریعیه. و این که گفتیم بله باید به بلت الوضوع باشه، مراد ما از بله وضوعی بله خارجی است. لذا ولو این که سه بار بشوره اما قصد تشریع نداشته باشه یا قصد تشریع داشته باشه، با اون دست میتونه مسح کنه و مسحش انجام بده، چون بله خارجی نیستش. نه، این خارج که ما میگیم مرادمون اینه، نه این که در روایت آن سنی با یک آب جدیدی زیر شیر نگیر توی کاسه آب نکنه دست بزنه تو اون بعد بکشه مسح کنه. جزء وضو نیست، منتها اون دلیل حرمت وضو به بله خارجی این رو نمیگیره. این اصل وضوعیست که چیه؟ مشروعیتش ثابت نیست. وضو محقق شد دیگه به هم قصد اولا و ثانیه. این که میگیم حرامه، دقت کنیم وضو باطل نمیشه. بطلان وضو را از دو جهت گفتم، یکی از جهت به بله خارجی مسح کردن که گفتیم اشکال نداره، یکی به این که این قصد باطله. این قصد باطل باشه مبتلیت رو به دنبالش نمیاره، قصد باطلیست هم مبتل نیست. چرا؟ قصد لازمه، قصد لازمه، منتها که این غسله ثانیه شروع میشه و تمام میشه که حتما غسله اولا تمام شده باشه. تا غسله اولا تمام نشده هر چی که بریزین همه غسله اولا است. غسله اولی تمام شد، حالا دومی که آب بریزین بدون قطع، اگر آب بریزین چیه دقت کنیم عنوان قصره اولا یا ثانیه لازم نیست، عنوان وضو لازمه. بعد از اینکه عضو تمام شد، اینی که ریختیم چین هم میشه قصره ثانیه. نه به قصد وضو اگه بیاره، اما اگر نه به قصد وضو نیاره، این شستنه. این شستن که باشه این اشکال نداره، اشکال نداره، این مبطل نیستش. ظاهر کلام سید اینه که همونطور که قصد وضوعی از عناوین قصدیه است، دفعه اول و دوم و سوم اونم از عناوین قصدیه است. بل تعدد القصل مع القصد، یعنی قصد وضو نه قصد دفعه. اما از صدر کلامش فهمیده میشه که حتی دفعاتش هم به قصده. یعنی اگر 10 مرتبه آب ریخت به قصد قصله اولا و در همون 2 مرتبه اول سوم چهارم آب تمام و عذر فرا گره، او قصده چهارم و پنجم میشه قصده اولا. ظاهرش هم هم تنافی نداره. فقط این تعددی رو که میگه قصد مع القصد، این قصد میگه لازم هستش. ظاهر فرمایش سوم قصد هم در وضوع شرطه، هم در تعدد شرطه. این فرمایش سید رو پس فی الجمله قبول کردیم، اما نسبت به تعددش قبول نکردیم. الحمد لله رب العالمين.